اتفاق و آخرین سوالی که توسط این همکارمون مطرح شد، چرا وارداتش رو شاهدیم اگر مشابه داخلی در حال حاضر تولید می‌شود؟ این سوالی هست که از تولید کننده غلات صبحانه که امروز مهمان ما خواهند بود و روی خط ارتباطی برنامه باشون گفتگو خواهیم کرد میپرسیم که آیا واقعا در حال حاضر نمیتوانیم پاسخگوی نیازهای بازار و داخل کشور باشیم و حتما لازم هست که وارد بشود، ضمن اینکه همیشه برای حفظ بازار رقابتی لازمه که یک بخشی از محصولات هم وارد بشود، یعنی اینکه کاملا جلوی واردات گرفته بشود هم منطقی نیست، باید یک درصدی هم وارد بشود، چون بازار رقابتی باید وجود داشته باشه و این احترام به مصرف کننده است که او انتخاب بکنه بین کیفیت‌های مختلف. و امیدواریم انقدر تولید کننده عزیزمون کیفیت محصولاتش و البته قیمتش مناسب باشه که در کنار محصولات مشابه خارجی که قرار میگیره، حتما من ایرانی مصرف کننده تولید ایرانی رو در اولویت خودم قرار بدهم. به شما هم گفتیم که شما چقدر آشنایی دارید با غلات صبحانه و آیا استفاده میکنید یا خیر، خارجی یا ایرانی، در مورد قیمت و کیفیت هم با ما صحبت بکنید. این رو هم گفتم همه اونهایی که علاقه منده به سرمایه گذاری در این حوزه هستن، واقعا یک صنعت هست که هنوز اشباع نشده و میتوانید حضور پیدا بکنید. حدود 147 سال هست که در دنیا استفاده میشه از غلات صبحانه. اگه فرصت بشه به تاریخچه‌اش خواهیم پرداخت، شاید برای شما جالب باشه. و اینکه بزرگترین شرکتی که در حال حاضر داره تولید میکنه غلات صبحانه رو در 19 کشور تولید میکنن، در 160 کشور میفروشند و بالغ بر بیش از 12 میلیارد دلار در سال فروش دارن، یعنی در اقصا نقاط دنیا با طعمهای مختلف هر روز مردم استفاده میکنن از غلات صبحانه، که میتونه چند منظوره باشه، هم میتونه به عنوان یک وعده در صبحانه استفاده بشه، هم میتونه یک میان وعده غذایی باشه، عصرانه استفاده بشه، به عنوان تنقلات هم استفاده بشه با طعمهای مختلفی که بهش میدهند. خب برای سلامت بچه هم که بسیار مفید هست، برای سالمندان هم همچنین، چون غنی میشه با پروتئین، مواد معدنی و بسیار چیزهای دیگر که برای بدن ضروری هست. شما هم پیرامون همین مسئله اگر تمایل دارید امروز با ما گفتگو کنید.
اینجا که ما هستیم حوالی بازاره و یک مغازه‌ای که انواع اقسام خوراکی ها رو داره، بریم داخل ببینیم که این غلات صبحانه رو داره یا نه، ایرانی یا خارجی. آقا سلام.
سلام.
خوبی؟ خسته نباشید. شما غلات صبحانه یا همون کورن فلکس داری؟
ما ایرانی شده.
خب من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد، بذارید من بیام اون برای گفتگو بگیرم باهاتون. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
ممنون.
آقا هارالیسیز
بیز بیز شب سرلی.
آها، انشالله که تن تو سالم باشه. ازشون پرسیدم کجایی هستن، گفتم اهل شبستر هستن، حوالی تبریز هم میشه.
بله،
من بگید که این غلات صبحانتون کوکوشش. آها، همین که اسب تکشو خم داره چقدر خوشگل قوتی.
بله.
خب به من بگید که اصلا اسم مارک نه، ایرانیه؟
بله.
قیمتش چنده؟
55 تومن.
خب 55 تومن. قبلا همش ایرانی می آوردی خارجی هم می آوردی؟
5 6 سال بود خارجی می آوردیم، ولی الان
مال کدوم کشور؟
نمیدونم، اونم فکر کنم مال ترکیه بود.
بعد می بردن مردم؟
بله خوب می بردن.
خب بعد الان چرا نمیاری ایرانیشو میاری؟
یه الان یه خورده تاریخش درست نیسته.
چرا تاریخش درست نیست؟ وارداتش
هم سخته، بعد گیرونتر هم.
این که الان داره میگه تاریخش درست نیست، واردات غیر مستقیم منظوره؟
نمیدونم دیگه اونجا چجوری وارد میکنن دیگه.
خب این که آخه میگی تاریخش درست است، قطعا واردات مستقیم نیستش دیگه.
مثلا میگیری میبینی 3 ماه تاریخ دارن یا 5 ماه تاریخ دارن.
بعد قوطیاش سرسالمه وقتی میگیری یا نه یه ذره مچاله و اینا هم هست؟
نه هستش، مچاله هم هست.
پس اینا که مچاله به نظرتون؟
بله دیگه زیر بار میارن، نمیدونم چی کار میکنن.
خب به من بگید که الان توی بازار بیشتر ایرانی میفروشن یا خارجی؟
بازار هستش خارجی هم هست.
بعد مردم بیشتر اونا رو میبرن وقتی تو قفس
الان ایرانی رو بیشتر میبرن.
واقعا؟
بله.
چرا؟ کیفیتش، به خاطر یا همون تاریخش؟
و به خاطر تاریخش، بعد به خاطر مبلغش هم هست.
اونا چنده؟ اینا چند؟ اینا که الان گفتیم
نمیدونم الان خارجی چنده. اون موقع تازه موقع بود 60 70 تومن بود اون موقع.
موقعی که داره میگه مال 5 سال پیش.
بله.
الان فکر کنم دور و بر 200 300 تومن بود.
300 بالا.
300 به بالا. اگه بیاری به نظرت میخرن اینجا؟
نه.
نمیخرن.
اینجا نه.
آقا تاریخش هم یه مشکل دیگه.
بله بله.
به نظرت یه سوال به عنوان فروشنده، وقتی که ما ایرانی کیفیت خوب داریم میدیم، قیمت خوبم میدیم، چرا وارداتش هست؟ اونم واردات غیر مستقیم که گفتی حالا مچاله هم از زیر با
خودشون میده.
خب بریم دو نفر دیگه هم اینجا هست. آقا خیلی متشکرم ازتون. یه سوال، آقا شما مشتری هستی خریدار یا فروش؟ مشتری.
مشتری.
شما از این غلات صبحانه تا حالا استفاده کردی؟
غلات صبحانه بله بله.
ایرانی یا خارجی؟
ایرانی شون.
خب الان گفتش که خارجی ها تاریخشون مثلا 3 ماه مونده است، این به نظرت واردات مستقیم یا غیر مستقیم؟
غیر مستقیم.
آقای فروشنده که بغلشون ایستادی،
من والا نمیدونم چیه.
الان به نظرتون غلات صبحانه ما اینقدر کیفیتش خوبه که ما نیاز واردات نداشته باشیم؟
خیلی خوبه، واقعا خوبه.
بیشتر بچه ها میخرن یا بزرگترا؟
هم بزرگترا میخرن واسه بچه
ها. آها پس بچه
بچه ها. بله.
خب خیلی متشکرم
ازتون. سلامت
باشید. آقا ممنونم، درود بر شما.
گزارشی بوده از لیلا علاقمند، همکار بسیار خوبمون، که با هم شنیدیم پیرامون غلات صبحانه و اینکه استقبال مردم از ایرانی و خارجی بیشتر هست در بازار. شما نظرتون پیرامون غلات صبحانه ایرانی و وارداتی خارجی چه هست؟ آیا استفاده میکنید از ایرانی یا خارجی؟ الان قرار هست گفتگو کنیم با یک تولید کننده زحمتکش و محترم روی خط ارتباطی و الان فرصت مناسبی هست. اگر تقاضایی از تولید کننده دارید همین الان مستقیم به اطلاعشون خواهد رسید. سامانه پیمه کوتاه 30367، تلفن 22652525. آقای مهندس محمد مهدی شریفزاده، تولید کننده غلات صبحانه، سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم شعبانی و کلیه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خدمت عزیز آقای مهندس، تولید غلات صبحانه میتونه نقش مؤثر و مهمی در اقتصاد کشورمون داشته باشه و باعث ایجاد اشتغال زایی در زمینه کشاورزی بشه، بحث تولید رو رونق ببخشه، در بحث بسته بندی کمک بکنه، اونجا هم اشتغال ایجاد بکنه، در بخش یا بحث توزیع بازاریابی، خلاصه به ارتقاء سطح اشتغال و کاهش بیکاری میتونه خیلی کمک بکنه و همینطور با توجه به استفاده از مواد اولیه محلی که من داشتم مطالعه میکردم پیرامون طرح توجیهی راه اندازی کسب و کار غلات صبحانه به این مسئله اشاره شده بود که از مواد اولیه محلی همیشه استفاده کرد، به بحث کشاورزی هم میتونه کمک بکنه. میخوایم ببینیم که الان وضعیت تولید غلات صبحانه در کشورمون چگونه است. شما به عنوان یک تولید کننده اطلاعاتی در این زمینه دارید، هم کسب و کار در محیط کاری خودتون و هم همکارانتون. من خیلی تلاش کردم ببینم چه تعداد واحد در حال حاضر در این زمینه دارن فعالیت میکنن، خیلی بسته به خبرها اشاره شده بود، اعداد و آمار و ارقامی که میبایست در دسترس نبود. مثلا تا سال 97 رو که نگاه میکردم اومده بود که انگشت شمار در این زمینه دارن فعالیت میکنن، بعد در این خبر اومده بود که یک واحد در این زمینه داره فعالیت میکنه. توضیحات شما رو بشنویم آقای مهندس.
خواهش میکنم. از کنم خدمت شما که من اولش اجازه میخوام که یه توضیح کلی در ارتباط با غلات صبحانه برای شنوندگان عزیز بدم که غلات صبحانه یکی از مهمترین وعده‌های غذای روزانه است، به خاطر اینکه افراد بیشتر حدود 8 تا 12 ساعت غذایی نخوردن و صبح در واقع اون غذا رو میتونن که نهی بکنن که باعث حفظ بشه انرژی سلامتشون بشه. و یک توضیحی هم در ارتباط با غلات صبحانه بدم که حالا اسمش در واقع غلات صبحانه است، ولی در هر وعده یه غذایی هم غیر از صبحانه میتونه در واقع این غذا مصرف بشه، دارای فیبر بسیار بالایی هست و به سلامتی بسیار کمک میکنه و همونطوری خدمتتون گفتم انرژی بالایی داره و با شیر و ماست و محصولات لبنی دیگه یا کسایی که به شیر در واقع حساسیت دارن میتونن با در واقع انواع آب میوه ها مصرفش بکنن. خب این فرهنگ استفادهش خیلی در واقع تو ایران عمرش کوتاه هست و در کشورهای دیگه ما در حدود 120 سال هست که در واقع این غذا وارد وعده های غذایی شده.
دقیقا 147 ساله من اون که
بله دقیقا از قرن 19 ساله داره 1894 بوده در واقع اصلاحات این در واقع این مغزا، ولی متاسفانه در ایران هنوز خب فرهنگ سازی نشده و در واقع حالا هنوز هم به قول شما تولید کننده های اون انگوش شمار هستن، ولی خب حالا بیشتر از یکی هستن، حدود 6-7 تولید کننده ای هستن که اصلی کار اصلیشون مثل خود ما که در واقع کار اصلیمون تولید انواع غلات صبحانه هست، در واقع با هم دیگه همکار هستیم و مشغول در واقع تولید هستیم. و خب طبیعتا هم دوش شما فرمودین به اتقال فضل اشتغال بسیار کمک میکنه، به خاطر اینکه در واقع یک زنجیره ای از تامین مواد اولیه تا توزیع و رسوندن به دست مصرف کننده است. من باز اینجا یه توضیح خدمت دوستان و شنوندگان عزیز بدم که بلات صبحانه اون چیزی که در بازار به صورت در واقع حالا اصطلاحا بی تو سی یا به مصرف کننده میرسه یک بود قضیه است و یک بود دیگرش در واقع تولید محصول بی تو بی یا در واقع اون تولیده که محصول ما محصول نهایی هست به عنوان ماده اولیه در صنعت شکلات سازی در واقع مصرف بسیار بسیار زیادی داره در داخل اون شکلات های در واقع ناتبار ها و اون شکلات های سالم انرژی زا که در واقع نسل جدیدش الان خب خیلی در ایران باز شده و مورد استقبال قرار گرفته و من فقط در واقع غلات صبحانه رو محدودش نمی کنم به اون کنفلکس ها یا غلات صبحانه ای که به صورت حجیم شده هستن که فقط با شیر مصرف میشن. و اما خب در استان‌های مختلف پراکندگی در واقع تولید کنندگان در این زمینه بسیار کمه و علتش هم همون که خدمتتون گفتم بیشتر خود فرهنگیه که هنوز ایجاد نشده و ما هنوز به اون حالا صبحانه نان و پنیر و اون چیزهای سنتی قبلمون در واقع داریم ادامه میدیم، در حالی که این نوع صبحانه برای کسایی که بیماری های مختلفی دارن انواع مختلفش میتونه که در واقع مفید باشه و حجم سیر کنندگی بسیار زیادی رو برای اون افراد که مصرف میکنن داشته باشه. متاسفانه مصرف فرانه ما حدودن در ایران حدود 80 در واقع گرم هست که این عدد در مقابل نمونه هایی که در کشورهای خارج استفاده میشه بسیار اندک هست و با فرهنگ سازی درست در واقع میشه که مردم را سوق داد به اینکه این نوع محصول را بیشتر استفاده بکنن، هرچند که در سالهای اخیر یکی دو ساله در واقع گذشته باز همین مصرف بسیار بیشتر شده. وقتی که ما در نمایشگاه شرکت میکنیم، وقتی که در واقع اطلاع رسانی میکنیم از سلامت غذا و اینکه این گونه غذاها هیچ گونه مواد نگهدارنده ای ندارن، ما میبینیم که خیلی از این از در واقع مصرف کنندگان چه در سطح تحصیلات بالا یا تحصیلات معمولی رو به این غذا میارن و در طبقه بندی های مختلف ورزشکاران در واقع خانم هایی که شیرده هستن یا باردار هستن و کسایی که میخوان در واقع رژیم خاص داشته باشن میبینیم که خیلی پر مصرف هستند و در واقع رو به اون میارن.
به نظر میرسه با توجه به تغییر روش زندگی، سبک زندگی و اینکه زمان پارامتر مهمی هست برای همه ما در زندگی ماشینی که در اون قرار گرفتیم و تامین نیاز به خصوص بچه ها یا سالمندان و حتی خودمون افرادی که صبحان ناچار و ناگزیر باید زود از خونه خارج بشیم، همطور که شما اشاره کردید فقط وعده صبحانه نیست، میتونه یک میان وعده غذایی مقوی مغذی و مفید هم برای افرادی که شاغل هستن در محیط کاریشون باشه که چون زود و سریع آماده میشه چاله که کیفیت و قیمتش هم مناسب باشه. اینکه حالا در گذشته گاردی که گرفته شده بود از طرف مردم یا مصرف کنندگان که در گروه تنقلات مضر قرار داده شده بود و اینکه حالا به مرور زمان با تبلیغ گفتگو پیرامون این مسئله انشاءالله این شبهات هم برای مردم برطرف خواهد شد، شما آقای مهندس از چه مواد اولیه استفاده میکنید در تولید غلات صبحانه مجموعه کاری خودتون؟
بله عرض کنم خدمت شما، حالا فرمولاسیونی که در واقع برای همه غلات صبحانه هر جایی از در واقع دنیا باشه به یه شکل هست و خب خود ایران و در شرکت ما هم و در واقع هست، انواع غلات هست دیگه، انواع غلات مثل آردج و آرد گندم کامل که من قسمتی از در واقع صحبت ها رو گوش میکردم دوستی میگفتن که سبوس به چه صورت میشه استفاده کرد. اگه در واقع اون شرکت تولید کننده از در واقع فرمولاسیون استفاده بکنی که آرد گندم کامل داشته باشه، سبوس ها را هم شامل میشه، آرد جو، آرد برنج، آرد ذرت، بلغوره ذرت، در واقع تمام این ها مواد در واقع طبیعی هستن که خب اضافه طعم دهندهایی مثل شکر و چیزهایی که به صورت روزمره به صورت طبیعی مردم استفاده میکنن داخل در واقع این گونه محصولات وجود داره.
خب با توجه به اینکه مواد اولیه غلات صبحانه میتونه جو، ذرت، برنج و گندم باشه، میشه گفت که در خصوص تهیه مواد اولیه ما مشکلی نداریم. بله،
حالا اینجا فرصت خوبیه که خدمتتون بگم که خیلی نه، به خاطر اینکه کشور ما به هر حال یک کشوریه که کشاورزی توش رونق داره، ولی خب گاهن در بعضی از قسمت ها مثل تامین شکر، مثل تامین بعضی از آرد ها ما خب به مشکل میخوریم که این انتظار از در واقع سیاست های حمایتی دولتی بیشتر هست که برای کارخونجاتی که در واقع شکر مصرف میکنن، آرد مصرف میکنن، در واقع یه تدبیرات در واقع درستی رو توش داشته باشن که تولید کننده به موزله تعطیلی های مربوط به نرسیدن مواد اولیه یه مثل هم اقلامی که خدمتون عرض کردم نخوره. چون بعضی از مقاطع خب خیلی عالی از مقاطع سال، در یه سر از مقاطع سال ما یه سری مشکلات به این شکل داریم که به نظر من اگه دولت دخالتی در این زمینه داشته باشن به هر حال بهتر میتونن به تولید کننده کمک بکنن.
انشالله که همینطور باشه. ولی خب بخش اعظم مواد اولیه میخواستم ببینم که خود ذرت و گندم، چون امروز خیلی توصیه کردیم به افرادی که علاقه‌مند هستن ورود بکنن برای سرمایه گذاری برای کارآفرینی، این هنوز از اون صنایعی هست که اشتباه نشده و زمینه فعالیت در اون وجود داره، مواد اولیه هم در دسترس هست. خیلی بر من جالب بود دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه ورود کرده در مورد دانه خربوزه و یا اینکه در مورد استفاده از هسته سنجد که اومدن اینا رو روش کار کردن و گفتن که این هم میتونه اضافه بشه، چون که در توجیه این طرح آمده که مواد اولیه محلی استفاده بشه برای اینکه به کشاورزی اون منطقه کمک بشه یا از مواد بومی که در منطقه وجود داره استفاده بشود. روی اینها هم کار کردن، گفتن که این هم میتونه اضافه بشه به غلات صبحانه و خیلی برای من جالب بود اینکه چقدر دامنش میتونه گسترده باشه و مواد دیگر رو هم که در کشورمون وجود داره بهش به این سبد اضافه بکنیم. آقای مهندس شریف زاده، در حوزه صادرات چه فعالیت هایی میکنید؟ خب حالا تو کشور ما شما میفرمایید که سرانه مصرفش 80 گرم هست، انشالله که افزایش پیدا میکنه، ولی کشورهای دیگر به وفور دارن استفاده میکنن. با توجه به اینکه حالا در این زمینه داریم فعالیت میکنیم، تولیدات مرغوب خوبی هم داریم، با کیفیت هم هست، قیمتش هم مناسبه برای خارجی ها، برای صادرات هم اقدام کردید؟
بله، از کنم خدمت شما. خوشبختانه شرکت ما تو این زمینه خب خیلی پیشرفت خوبی داشته. ما به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای حالا مثل عراق و حتی کشور دبی، در واقع شهر دبی، با توجه به این که خب شهر آزادی هست و برندهای مختلفی از غلات صبحانه دنیا در اون وارد میشه، خوشبختانه ما تونستیم دو پارت در واقع صادرات داشته باشیم و این هم ادامه داره و این خوب نشون میده که کیفیت خوبی داشتیم که تونستیم در کنار اون برندهایی که به هر حال قسمت زیادی دارن ما هم انتخاب بشیم و در واقع بتونیم که صادرات داشته باشیم.
براتون آرزوی موفقیت داریم. باز در مورد امور ارقام میخوام به من کمک بکنید شما. خودم خیلی علاقه مند هستم به این مسئله که کاری انجام بدم، اونم به خصوص در زمینه اشتغال و اینکه افرادی رو که جوی کار هستن به کار بگیرم. تو خانواده خودمون هم کم نیستن افرادی که حال توانمندی این کار رو ندارن و به خاطر هم خیلی هم مطالعه میکنم پیرامون این موضوع. رفتم به این مسئله هم نگاه کردم، شاید سوال برخی از مخاطبانمون هم باشه که اگر من بخواهم یک کارخانه یا کارگاه تولید غلات صبحانه رو اندازی بکنم، با توجه به اینکه بازارش هنوز اشغال نشده وجود داره، آمده بود که برای راه اندازی یک همچین مجموعه شما به 2000 متر زمین نیاز دارید، به حدود 5 میلیارد تومان تجهیزات نیاز دارید و خدمت شما 20 نفر رو هم میتونید به کار بگیرید. اما این مربوط میشود به حدود 6-7 سال پیش. در حال حاضر اگه کسی بخواد در این زمینه سرمایه گذاری بکنه و اقدام بکنه، به چه آورده و سرمایه اولیه نیاز داره؟
از کنم خدمت شما، من اتفاقا خیلی تشویق میکنم که به قول شما هنوز در واقع بازاری که اشباه نشده و سرمایه گذاران در واقع حرکت بکنن به این سمت. ولی نکته ای که هست، حالا عدد و ارقام شما دقیقا مربوط به چندین سال گذشته است، این عددیه که خب در حال عدد و رقم اگه بخواییم ما خیلی در
زب در ده نکنیم
حالا زب در ده نه، ولی خب قطعا حدود ده ها باید در واقع باید زب بشه، به خاطر اینکه حالا غیر از این متراژش که خب یه متراژیه که استاندارده و باید وجود داشته باشه، هیچ تغییر نکرده، ولی سرمایه گذاری دستگاه ها و مهمتر از اون منابع انسانی بسیار خب مشکل شده و
تجهیزات هم مثل که از آلمان یا چین وارد میشه، درسته؟
از هر کشور، بله، هم اروپایی هست هم چینی هست که در نوع خودش در واقع خیلی عالی هستم.
این چند منظور است دیگه، یعنی اگه کسی بخواد ورود بکنه به این صنعت، یعنی که هم میتونه بعد روغن ذرت، نشاسته یا محصولات دیگر رو هم تولید بکنه در کنار غلات صافانه، بله،
با اضافه کردن تجهیزات مربوط به خودش. فقط این نیست که با همین دستگاه ها باز بتونید شما در واقع یه تولیدات دیگه مثل نشاسته بکنید، ولی خب در حال زمینش پیش میاد که بتونید که افزایش توسعه داشته باشین و در واقع افزایش سرمایه بدید.
تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید امروز در پنجره اقتصاد شبکه رادیویی اقتصاد. انشاءالله در گفتگوی بعدی که با شما گفتگو میکنیم، تعداد کشورهایی که صادر میفرمایید و میزان سرانه مصرف داخلی رو هم یه مقدار افزایش بدید.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم از هم صحبت با شما.
تشکرم، خداحافظتون بشه.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
افراد کارآفرین افرادی هستند که فکرهای بزرگ دارند، دلهای بزرگ دارند و کارهای بزرگی میکنند. با یکی شما آشنا بشید.
کیمیای هنر با خاک. زوجی که ثروتشان هنرشان و پشتوانه آنها هم همتشان است.
فاطمه آورند هستم، کارشناس صنایع دستی. خدا رو شکر میکنم که من و همسرم اولین کارگاه تولیدی سفال و سرامیک در شهرستان ایزه رو طی چندین سال راه اندازی کردیم.
با جادوی رنگ و خاک به بازار کار وارد شدند.
هزینه های کاملا شخصی تونستیم کارگاه راه اندازی و سرپا نگه داریم.
اگرچه با درآمدهای اندک، اما زمینه اشتغال پاره وقت را با همتشان برای چند نفر پدید آوردند.
الان 12 نفر رو به صورت مستقیم در کارگاهمون بعد از آموزش جذب به کار کردیم.
حدود 6 ماه آموزش دیدیم.
کار زیبا و جالبی است واسه ما.
برای خرید کوره و تجهیزات وام حمایتی می‌خواهند.
نیازمند هستیم از مسئولین که ما را حمایت کنند که یک کوره بزرگتر تهیه کنیم. کورمون همین که هست که میبینین فرسوده شده.
حمایت از این کارگاه ها یعنی تقویت رویه کارآفرینی با حداقل داشته ها و استفاده بهینه از سرمایه ها برای کاستن از دغدغه بیکاری.
فرصتمون خیلی زود تمام شد، با یه خبر خوب میخواییم پنجره اقتصاد رو ببندیم. فرش دستباف ایران شناسنامه دار شد، خدا رو شکر. مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف شهری با اشاره به اینکه از شهریور امسال تمام محصولات صادراتی شناسنامه دار شده، گفته فرش ایران به دلیل اینکه تا الان شناسنامه نداشته به صورت رسمی خرید و فروش و صادرات نمی‌شد. هر جای ایران عزیزمون که هستیم و مشغول به هر کاری، آستین همت رو برای سربلندی کشور عزیزمون بالا بزنیم. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا، سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این نام‌آوران صنعتی که از رادیو اقتصاد پخش میشه. شنونده های ثابت ما میدونن، اما اگه شما اولین باره که دارید نام‌آوران صنعت رو میشنوید، باید براتون بگم که همه چیز از یک ایده شروع شد. اینکه حوزه صنعت در ایران پیشینه قابل توجهی داره و نام‌آوران فراوانی در مقاطع مختلف تاریخی سر بلند کردن و کارهای مهمی انجام دادن. حالا و در این برنامه دعوت میکنم گفتگوی من با یکی دیگر از پیشکسوتان صنعت رو بشنوید و اگر صنعتگر پیشکسوتی رو میشناسید که میتونه نامش در فهرست نام‌آوران صنعت ایران قرار بگیره، برامون پیامک ارسال بکنید و معرفیشون کنید. اسم و نشونیشون رو اگر دارید برامون پیامک بکنید به سامانه 30,000,36,37. بریم گفتگو رو آغاز کنیم. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. ما از ابتدای شروع کارمون یه رسمی رو برای خودمون در نظر گرفتیم، اینکه چون نام‌آوران صنعت پیشکسوتن، عزیزان رو دیگه به زحمت ننداختیم که تشریف بیارن رادیو، ما رفتیم دفتر کارشون و مهمانشون شدیم. برای همین اگر حالا از اینجا به بعد سر و صدای محیط به گوشتون رسید، به همین خاطر. ما در داخل استدیو نیستیم و فضا خیلی رادیویی نیست. الان هم آمدیم به پرند، شهرک صنعتی پرند، دفتر کار مردی که پیشکسوت یک صنعت سخت، خاص و مهمه. نمیدونم تا حالا اسم بوژی رو شنیدید یا نه، اما فکر کنم دیدید در داخل جاده ها بعضی وقتا یه وسیله سنگین داره حرکت میکنه، بار حجیم بسیار سنگینی رو داره حمل میکنه، دو یا سه ماشین جلوش حرکت میکنن، دو سه ماشین هم عقبش دارن حرکت میکنن با پل